صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر، به ویژه از نوع ایرانی و فارسی زبانش. بخیر ایران و صبح بخیر ایرانی. فارسی زبانان در هر کجای این کره پهناور زیبا که هستید، وقت بخیر میگیم به عزیزانی که شنونده هایی که در گوشه و کنار جهان اوقاتی دیگر رو میگذرونن. بعد از ظهر و عصر شما در مالزی، ژاپن، استرالیا، و شب بخیر به یاران فردا و صبحانه با خبرش در آمریکا و کانادا. در نقاطی از ایران زمین سپید پوش شده و روز تعطیل شاید سرسره بازی در برف برای اونهایی که هنوز برفی براشون باقی مونده، برای زدودن استراپای هفتهی که گذشت میتونه ثمر بخش باشه. روزها رو ما خودمون میسازیم. بیشتر یک روز خوب میشه ساخت تا اینکه یک روز کمتر خوب اگر تلاش کنیم. امروز یک شنبه دوم بهمن ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 22 ژانویه سال 2012 میلادی است و از اون معدود روزهاییه که هم شما ایرانیان خارج از کشور و هم شما ایرانیان داخل ایران تعطیل هستید. عزیزان، این ساختن روزی خوب که اشاره‌ای به اون داشتیم اصلا فرضیه وجودی صبحانه با خبره. ما اینجا هستیم تا روزتون رو بهتر، آگاه‌تر و پرنشاط‌تر کنیم. اما شاعر میگه چه خوشگر مهربونی هر دو سربی، که یک سر مهربونی درد سربی. حالا این از مهربانی ما. نوبت برای شماست. نوبت شما سر رسیده. صبحانه با خبر، در تماس باشید با ما. 2-0-420-603-87-41-50 2-0-420-603-87-41-50 با ما در تماس باشید، از انتقاداتتون، پیشنهاداتتون و مهربونیاتون بگید. بدون شما این ارتباط دو طرفه ممکن نیست. و شروع میکنیم و میپردازیم به خبرها، آنچه که اصل این برنامه است. صبحانه با خبر، مراد ویسی اینجاست با تازه ترین خبرها.
سلام، صبح بخیر. لئون پانتا وزیر دفاع امریکا روز شنبه گفت اعزام ناو هواپیمابر انترپرایز به خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پیامی مستقیم به ایران است. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، وزیر دفاع امریکا گفت امریکا علارغم کمبود بودجه 11 ناو هواپیمابر خود را حفظ می‌کند و یکی از دلایل این کار حفظ قدرت امریکا علیه ایران است. پیش از این عطاءالله صالحی، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از خروج ناو هواپیمابر جان استینز از خلیج فارس گفته بود توصیه می‌کنیم این ناو دیگر به منطقه بر نگردد. با این وجود سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، روز شنبه گفت حضور ناوهای امریکا در خلیج فارس امر جدیدی نیست. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید سخنان نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه غیر مستند و بدور از واقعیت است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشت سارکوزی به دنبال بهانه‌ای برای ایجاد فشار روی ملت ایران از طریق اعمال تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه است. رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه با ابراز نگرانی از مقاصد برنامه‌های هسته‌ای ایران گفته بود با مداخله نظامی در امور ایران مخالف است، اما تنها راه احتراز از درگیری نظامی را شدت بخشیدن به تحریم‌ها علیه ایران می‌داند. در جنوب ایران تلاش برای یافتن 17 مسافر شناور غرق شده در نزدیکی بندرعباس همچنان ادامه دارد. مسئولان سازمان آتش نشانی بندرعباس میگویند پس از حدود 7 ساعت از غرق شدن اتوبوس دریایی در مسیر جزیره هرمز به بندرعباس هنوز از سرنوشت 17 مسافر آن خبری در دست نیست. به گزارش ایرنا، تیم‌های امداد و نجات هنوز در منطقه مستقر هستند. تا کنون 5 نفر از مسافران شناور غرق شده نجات یافته و به بیمارستان منتقل شدند. این شناور 22 سرنشین داشته است. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز یکشنبه در قاهره گرد هم می‌آیند تا آخرین وضعیت ناآرامی‌های داخلی سوریه را بررسی کنند. جلسه وزرای خارجه اتحادیه عرب پس از آن برگزار می‌شود که مأموریت یک ماهه 160 ناظر این اتحادیه در سوریه شامگاه پنجشنبه به پایان رسید. دولت سوریه خواهان ادامه حضور ناظران اتحادیه عرب است، اما مخالفان حکومت بشار اسد میگویند دولت سوریه حتی در حضور ناظران نیز به کشتن معترضان در خیابانها ادامه میدهد. و خبر دیگر این که نتایج اولیه انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان آمریکا نشان می‌دهد نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا در انتخابات روز شنبه در کارولینای جنوبی از رقبای خود جلو افتاده است. شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گزارش دادند میت رامنی فرماندار سابق ایالت ماساچوست بعد از گینگریچ در جای دوم قرار گرفته است. دور بعدی رقابت درون حزبی جمهوری خواهان آمریکا در ایالت فلوریدا و 8 روز دیگر خواهد بود.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم مراد ویسی میشنیدید و اما گزیده ای از آنچه که در چند دقیقه آینده در نخستین بخش از صبحانه با خبر این روز یکشنبه خواهید شنید. رکوردهای پشت سر هم نرخ سکه طلا و ارز خارجی به ویژه دلار. دیدگاه یک استاد اقتصاد را در این باره جویا شده ایم.
بی‌اعتمادی به آینده، مسئله تحریم ها، مسئله ریختن پول داخلی در بازار و مسئله این که ارز کمتر ارز شده روی قیمت ارز و طلا تاثیر گذاشته.
اعضای گروه 5 به علاوه 1 میگویند خواستار از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند. آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای رسماً اتهام ایران را در مورد نقش داشتن در ترور اخیر دانشمند هسته‌ای ایران رد کردند. همه اینها و بیش از اینها در همین 23 دقیقه پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بنابر گزارش‌ها رکوردزنی قیمت سکه طلا و ارز خارجی به ویژه دلار در ایران همچنان ادامه دارد. روز شنبه هر سکه تمام طرح قدیم در بازار ایران برای اولین بار از مرز 900 هزار تومان گذشته و به 930 هزار تومان رسید. در همین حال گزارش‌ها کیست روز شنبه هر دلار آمریکا نیز 1900 تومان معامله شده است. در این ارتباط همکارم کیان معنوی گفتگویی داشته با دکتر کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا و نخست از وی دلیل افزایش روزافزون بهای ارز و طلا در بازار ایران را پرسیده است.
از موضوعتون که در درجه اول مقدار زیادی دولت پول ریخته بود توی بازار، یعنی اسکناس منتشر کرده بود و یک تورم ایجاد شده و این تورم خود به خود ارزش پول داخل رو پایین میاره، برای این مردم سعی کردن به یک جای مطمئن‌تری پولشون برن. مسئله دوم مسئله تحریم هاست. این تحریم ها باعث شده که افراد فکر کنن دلار قیمتش بالاتر خواهد رفت و از حالا فکر میکنن که بهتری که پولشون در یک همج جای بزن. مسئله سوم این است که دولت کسری داره و به همین دلیل هم بودجه رو تقدیم نکرده و به خاطر این پرداخت یارانه ها دچار کسری است. بنابراین به احتمال زیاد قرضه از به بازار کمتر کرده که در نتیجه پول بیشتری به دست میشه. مجموع این چهار عامل، یعنی بی‌اطمینانی به آینده، مسئله تحریم ها، مسئله ریختن پول داخلی در بازار و مسئله اینی که ارز کمتر ارزش شده، در مجموع این وضعیت رو به بار آورده.
جناب آقای دادخواه، آیا دولت و بانک مرکزی توان کنترل بازار ارز و طلا رو داره و یا اینکه اساساً آیا چنین تمایلی به کنترل نرخ در دولت ایران هست فکر میکنید؟
دولت اگر که حاضر باشه پول نفت رو که واقعاً ثروت ملی است به بار بده، بله، به اندازه کافی ارز در اختیار دولت هست که بازار ارز رو کنترل کنه. ولی واقعیت از این نیست که از نظر اقتصاد ایران این کار اشتباهیه. این کار به حساب یارانه پرداختن به تولید کنندگان چینیه که اونا بتونن به قیمت کمتری بفروشن. ولی به نظر من با رفتاری که بانک مرکزی داشته، با رفتاری که دولت داشته، نه، دولت الان علاقه ای نداره که بازار رو کنترل کنه و الان صحبت این هست که به 1900 تومان رسیده و بالاترش هم بازم به نفع اقتصاد ایران هستش در بلند مدت. و در مجموع من این است که نه، به نظر نمیاد که دولت بخواد این رو برگردونه مثلا به 1300 تومان یا 1200 تومان.
در خبرها اومده که قیمت دلار آمریکا حتی تا مرز 2000 تومان هم معامله شده. آیا فکر میکنید که بانک مرکزی با توجه به اینکه اعلام کرده بود هر گونه معامله آزاد ارز جرم خواهد بود و به منزله قاچاق و پولشویی هست، چرا به رغم این اعلان همچنان معاملات ارز به صورت آزاد در جریان در بازار ایران؟
این حرفی که بانک مرکزی گفته حرف غلطی است. من نمیدونم که این که دولت ایران همیشه فکر میکنه با گردن کلفتی و با این هر چیزی رو جرم اعلام کردن یه کاری رو پیش ببره، این چه طرز تفکر غلطی است که در بین دولت مردان ایرانی موجوده؟ چرا همچین دستور داده میشه؟ این دستور، خیلی معذرت میخوام، باد حواس، هیچ خاصیتی نداره و هیچ کاری هم از پیش نخواهد بود.
میدونیم که اتحادیه اروپا سرگرم تصمیم گیری نهایی در مورد تحریم بانک مرکزی ایران و احتمالاً خرید نفت از ایران هست. فکر میکنید چنین اقدامی در صورت که تحقق پیدا بکنه چه تأثیری روی بازار ارز ایران خواهد گذاشت؟
این همین الان تأثیر گذاشته. این فکر که دولت ایران برای دریافت پول نفتش دچار مشکل بشه از طریق بانک مرکزی، این که ممکنه به نفت ایران با قیمت‌های پایین‌تر ناچار بشه به فروش بره یا تقاضا براش کاهش پیدا کنه، همین الان اثرش کرده. اگر این حرفا انجام بشه، مسلم نیست که اثر بسیار زیادی روی قیمت ارز و طلا و به طور کلی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
آیا شما پیش بینی میکنید که بهای ارز و طلا همچنان در حال صعود باشه؟
به نظر من قیمت دلار میبایستی در حد 2500 تومان باشه. اون قیمتی است که قیمت واقعی و اصلیشه. ولی من حدسم این است که دولت در حد 1900 تومان یا در اون حوالی یا یه خورده کمتر علاقمند به ایجاد تعادل. برای اینکه در بلند مدت بایستی به اون قیمت برسه، ولی در کوتاه مدت این تلاطم هایی رو ایجاد خواهد کرد که ممکنه که دولت نخواهد باش مواجه باشه. بنابراین در مجموع به نظر من در بلند مدت باعث همچنان بالا بره، ولی فکر میکنم که به زودی دولت در همین حدود جلوش رو بگیره.
رکوردزنی های قیمت سکه طلا و ارز خارجی به ویژه دلار در ایران. کیان معنوی با دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، گفتگو میکرد. و ما در ادامه جنگ لفظی بین فرماندهان ایرانی و آمریکایی بر سر تنگه هرمز، وزیر دفاع آمریکا بار دیگر اعلام کرد که آمریکا و ناوهایش حضوری جدی در خلیج فارس خواهند داشت. وزیر دفاع آمریکا این سخنان را بر عرشه ناو هواپیمابر انترپرایز اعلام کرده است. مراد ویسی گزارش میدهد.
لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز شنبه خبر از اعزام ناو هواپیمابر انترپرایز به خلیج فارس داده است. ناو هواپیمابر انترپرایز جایگزین ناو هواپیمابر جان استینز می شود که سه هفته قبل خلیج فارس را ترک کرد. هنگام خروج این ناو هواپیمابر و گروه رزمی همراه آن از منطقه، عطاالله صالحی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته بود به آمریکا توصیه می‌کنیم این ناو دیگر به منطقه بر نگردد.
توصیه میکنیم و تأکید میکنیم بلکه تذکر میدیم که این ناو که در منطقه سابقی ایستایی که در خلیج فارس بود و برای ما تهدید هست بر نگردد و ما عادت نداریم تذکرمون رو تکرار.
اما حالا که قرار است ناو هواپیمابر انترپرایز به عنوان یکی از بزرگترین ناوهای هواپیمابر امریکا راهی خلیج فارس شود، سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، روز شنبه گفته است حضور ناوهای امریکا در خلیج فارس امر جدیدی نیست و اعزام ناوهای جدید امریکا به منطقه را باید از همین زاویه دید. با این وجود خبرگزاری رویترز در گزارشی که روزنامه نیویورک تایمز نیز آن را منتشر کرده، این سخنان سرتیپ سلامی را با توجه به مواضع پیشین ایران نشانه ای از عقب نشینی ایران دانسته است. پیش از این سرتیپ علی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیز گفته بود با توجه به اینکه ایران موشک‌های جدیدی را در رزم‌های دریایی به کار خواهد گرفت، حضور ناوهای خارجی در منطقه پرهزینه خواهد بود. سرتیپ حاجی‌زاده:
هدفی رو که امروز استفاده کردیم یکی دهم سطح مقطع اهداف شناوری بزرگ مثل ناو هواپیمابر رو داشت. با عملیاتی شدن این موشک ها در واقع شمارش معکوس پایان مأموریت قایق‌های توپدار کشورهای فرامنطقه‌ای کلید زده شده و دیگر این نوع شناورها در منطقه خلیج فارس بجز هزینه چیز دیگری رو و خاصیت دیگری رو برای کشورهای دارای قدرت نخواهد داشت.
از سوی دیگر در حالی که مقامات ایرانی پیش از این تهدید کرده بودند که در صورت لزوم تنگه هرمز را خواهند بست، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در جریان سفر هفته گذشته خود به ترکیه گفته ایران هرگز برای بستن تنگه هرمز تلاش نکرده است. و نهایت این که در حالی که جنگ لفظی بین مقامات ایرانی و امریکایی بر سر تنگه هرمز ادامه دارد، اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای بررسی دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران تشکیل جلسه خواهد داد. تحریم هایی که باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا روز جمعه گفت حالا دیگر اقتصاد ایران را دچار آشفتگی کرده است.
مراد فیسی گزارش می داد. اعضای گروه 5 به علاوه 1 در 24 ساعت گذشته بار دیگر اعلام کردند که خواستار از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند. این میان در حالی که مقام های ایرانی در اظهار نظرهای تبلیغاتی به سرگیری مذاکرات ابراز تمایل می کنند، اما هنوز به درخواست رسمی از سرگیری مذاکرات پاسخی ندادند. فرین قاسمی از رادیو فردا در این باره با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چرا ایران با اینکه پیشتر برای از سرگیری مذاکرات اعلام آمادگی کرده بود، پاسخی به درخواست غرب نمی‌دهد. مهران براتی:
اصل مسئله مربوط میشه که این بار اتحادیه اروپا و خانم اشتون حاضر به مذاکرات بی نتیجه به سبک مذاکرات دوران قبل، مذاکرات دفعه آخر در استانبول دیگه نیستن. در نامه‌ای که ایشون نوشته بود پیشنهاد اعتماد سازی کرده بود، روند اعتماد سازی رو آغاز کنیم و پیشرفت ها رو هم گام به گام برنامه ریزی کنیم. معنی این قسمت از نامه این هست که ما حاضریم با شما مدارا بکنیم، به این معنا که یک باره شما نباید تمام فعالیت‌های هسته‌ایتون رو قطع کنید. اعتماد سازی معنیش این هست که اول ما اطمینان پیدا بکنیم که شما در بخش نظامی دنبال برنامه ریزی استفاده از سلاح اتمی نیستید و این الزاماتی داره. یکی از الزاماتش میتونه به طور مثال تصویب این پروتکل الحاقی باشه که در اون بازرسان آژانس بتونن به جاهای بیشتر برن و با افراد دیگر صحبت کنن. بخش دیگر مربوط به این میشه که اتحادیه اروپا و احتمالاً غرب حاضر گام به گام در مقابل برداشتن تحریم‌ها از ایران انتظاراتش در این حد باشه که به طور مثال غنی‌سازی در یک یا دو تا از مراکز غنی‌سازی قطع بشه و یا این مرکز آب سنگین عراق در اونجا فعالیت‌ها قطع بشه یا چیزهای از این دست. این در حقیقت همون پیشنهادی هم بوده که روس‌ها کرده بودن برای اینکه تحریم‌ها گسترش پیدا نکنن. اتحادیه اروپا به نوعی برای اینکه روسیه رو با خودش همراه داشته باشه پیشنهاد روس‌ها رو به این شکل ترجمه کرده.
آقای براتی، با توجه به اینکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا قبلا گفت که اگر گفتگوی صورت بگیره موضع روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آمریکا و آلمان در مذاکرات هسته‌ای واحد خواهد بود، چین هم اخیراً در دیداری که با یک هیئت ایرانی داشته گفته که تحریم و حمله نظامی جواب نخواهد داد و بهترین راه حل گفتگوی صلح‌آمیزه، فکر می‌کنید که در نتیجه چین با گروه 5 علاوه 1 همراهی می‌کنه یا خواستار کمتر شدن تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود؟
در انتخاب میان جنگ و تحریم در نهایت چین هم تحریم رو انتخاب خواهد کرد. الان در میان کشورهای عضو شورای امنیت و اتحادیه اروپا من کشوری رو نمیشناسم که اصلا خواهان یک حمله نظامی به ایران باشه در یا ایجاد یه وضع جنگی. تحریم‌ها پاسخگو بودند. حتی این تحریم‌ها بدون چین هم و بدون روسیه هم پاسخگو هستند. اون چی که الان در نظر گرفته شده که همین روز دوشنبه سه شنبه در اتحادیه اروپا تصمیم گیری میشه، ضبط بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی و ممنوعیت احتمالاً فروش طلا از طرف سوئیس به ایران، چون بخش عمده طلا ایران از سوئیس خریده میشه، این دو بخش هم که اضافه بشه به تحریم‌های قبلی و در کنار این ممنوعیت خرید بخشی از نفت. بخشی از نفت به معنیش هست که مثلا 30% 40% نفت ایران خریده نشه. با وضع اقتصادی که ایران داره، با این وضع جدید تحریم بانک مرکزی، ضبط دارایی‌هاش، یعنی ایران هیچ گونه امکان داد و ستد با خارج که نداره، هیچی، حتی احتیاجات اولیه خودش رو هم نخواهد توانست حتی با پول نقد جایی بره و بخره. به همین دلیل هم الان اتحادیه اروپا و غرب در وضع بهتری هست در رابطه با چین و روسیه. این مسئله جدیدی نیست، در این چند ساله گذشتم همواره روال کار این طور بوده که همیشه چین و روسیه مخالف بودن. اما در نهایت اگر انتخاب میان ایران و آمریکا و اروپا باشه، هر دو کشور در نهایت این طرف رو انتخاب کردن و همراهیشون با ایران یک همراهی سیاسی استراتژیک در جهت منافع به اصطلاح سوق الجیشی خودشون بوده، نه در رابطه با منافع اقتصادیشون.
اعضای گروه 5 علاوه 1 در 24 ساعت گذشته اعلام کردند که خواستار از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند. فرین آسمی از رادیو فردا در این باره دیدگاه مهران براتی، تحلیلگر سیاسی را جویا شده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در بیانیه‌ای رسماً اتهام ایران در مورد نقش داشتن در ترور اخیر را رد کرد. این اتهام به طور رسمی در یکی از جلسات فرعی شورای امنیت مطرح شد و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت که احتمالاً اطلاعات درباره دانشمندان هسته‌ای ایران از ارگان‌های تابع سازمان ملل درز کرده است. گزارشی بشنویم در همین مورد از امیر نیکزاد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در بیانیه رسمی اتهام جمهوری اسلامی مبنی بر نقش داشتن در ترور اخیر را که در تهران اتفاق افتاد رد و اعلام کرد که دانشمند هسته‌ای به نام مصطفی احمدی روشن را نمی شناخته است. بیانیه این آژانس که دیدبان اتمی سازمان ملل متحد به شمار می رود، پاسخی است به اتهام یک مقام جمهوری اسلامی که روز پنجشنبه در شورای امنیت این سازمان مطرح شد. اسحاق آل حبیب، معاون نماینده ایران در سازمان ملل، روز پنجشنبه این اتهام را مطرح کرد که تروریست‌ها احتمالاً برای ترور مصطفی احمدی روشن که هفته گذشته به قتل رسید، از اطلاعاتی استفاده کردند که از سازمان ملل متحد به دستشان رسیده است. آقای آل حبیب در یکی از جلسات فرعی شورای امنیت از جمله این منابع اطلاعاتی به فهرست تحریمی ها در همین شورا و همچنین مصاحبه هایی اشاره کرد که آژانس انرژی هسته‌ای با مسئولان اتمی ایران انجام داده است. به گفته آقای آل حبیب، مصطفی احمدی روشن مدت کوتاهی پیش از مرگش با بازرسان این آژانس دیدار داشته است. نکته‌ای که به گفته او میتواند نشانه این باشد که این سازمان‌ها احتمالاً در درز کردن اطلاعات نقش داشتند. این اتهام در حالی مطرح شد که یوکیا آمانو یک روز پیش از آن در گفتگو با نشریه فاینانشال تایمز آلمان با اشاره به همین نکته گفته بود هیچ اطلاعاتی از سوی سازمان مطبوع او منتشر نشده و مقامات این سازمان اصلاً احمدی روشن را نمی شناختند. پاسخ آقای آمانو به اتهامی بود که پیشتر بعضی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله حیدر مصلحی وزیر اطلاعات مطرح کرده بودند.
امیر نیکزاد گزارش می‌داد و عزیزان جدا وقت اون رسیده که بریم و ترانه‌ای بشنویم. ترانه‌ای بسیار زیبا به نام موج از داریوش. اما پیش از اون اجازه بدید که بهتون بگم که اسمس های شما سرازیره، اما کافی نیست عزیزان. 20420-603-8741-50 خانم زهرا نوشتن به یادتم چون دوستت دارم، به فکرتم چون برام عزیزی، ناراحتم چون ازم دوری، دلم گرفته چون نمی بینمت، اما خوشحالم که سلامتی. تقدیم به بهترین هدیه خدا و صبورترین عاشق دنیا، آفرین به این شخصی که در زندگیتون دارید. کسی دیگه ای پرسیده که آقای زرقامی کجا هستن دیگه، مجری برنامه صبحانه با خبر نیستن؟ شنونده گرامی، آقای زرقامی، محمد زرقامی همکار خوبم، از فردا صبح به مدت 4 روز عهده‌دار اجرای این برنامه است و در کنار شما خواهد بود. زمزمه دلتنگیم را به نسیم می سپارم تا به تو برساند. همیشه با شما هستم رادیو فردا. گلی از شوشتر و ترانه موج از داریوش.
زنده بودن در خروشم به ساحل چون میایم خاموشم، به هنگامی که دنیا فکر ما نیست، برای مرگ هم در خانه جا نیست. اگر خاموش بشینم روانی نیست، دل از دریا بریدن کار ما نیست. من از
رادیو فرداست.
سلام و صبح بخیر به شمایی که تازه به ما پیوستید عزیزان. این صبحانه با خبر رادیو فرداست، این بخش دوم از این برنامه بامدادی، ویژه برنامه بامدادی رادیو فرداست. و در بخش دوم میدونید که خلاصه مهمترین خبرها یا چیزی شبیه سرخط خبرها رو میشنوید. مراد ویسی همکارم اینجاست با تازه ترین خبرها.
وزیر دفاع امریکا با اعلام خبر اعزام ناو هواپیمابر انترپرایز به خلیج فارس، عبور این ناو از تنگه هرمز را پیامی مستقیم به ایران دانست. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته حضور ناوهای امریکایی در خلیج فارس موضوع تازه‌ای نیست. از طرف دیگر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سخنان نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه غیر مستند و بدور از واقعیت است. آقای سارکوزی روز جمعه گفته بود با حمله نظامی به ایران مخالف است، اما خواهان تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. و این در حالی است که اتحادیه اروپا نیز فردا برای بررسی تحریم‌های بیشتر علیه ایران تشکیل جلسه خواهد داد. اما امروز یک شنبه وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره آخرین تحولات بحران سوریه را بررسی می‌کنند. خبر دیگر این که در جنوب ایران یک قایق با 22 سرنشین در مسیر بندرعباس جزیره هرمز غرق شد. 5 نفر از سرنشینان این کشتی نجات یافتند، اما خبری از 17 سرنشین دیگر آن در دست نیست. روز شنبه نیز در تهران در بازار ارز و دلار قیمت دلار به 1900 تومان رسید و هر سکه طلا 930 هزار تومان فروش رفت. در نیجریه نیز دست کم 120 تن در حملات گروه اسلامگرای بوکو هرام در نیجریه کشته شدند. در یمن سرانجام پس از ماها کشمکش بر سر کنار رفتن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور، پارلمان این کشور طرحی را تصویب کرده که مسئولیت قضایی را به علی عبدالله صالح بعد از کنارگیری از قدرت اعطا می‌کند.
سپاسگزارم مراد. یک سوال از شما دارم و اون اینه که شنونده خوب ما سام از کوهدشت تماس گرفتن و میپرسن که در اخبارتون دیروز به خرم‌آباد اشاره کردید، درگیری خرم‌آباد به چه خاطر بوده؟
نیروهای ارتش در حال رفتن سر کار بودن، دو فرد مسلح سوار بر موتورسیکلت به سمت این نیروها شلیک کردند و یک ستوان ارتش در این تیراندازی کشته شده.
سپاسگزارم آقای سام، امیدوارم که جواب رو دریافت کرده باشید. و اما بریم به سراغ خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کار
دنیای ورزش. کمیته داوران فدراسیون فوتبال اعلام کرد یکی از گل‌های تیم تراکتورسازی تبریز در هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به تیم داماش گیلان اشتباه داوری بوده. حسین عسکری نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت غلامرضا جباری داور مسابقه تراکتورسازی داماش گیلان به اشتباه به سود تیم تراکتورسازی یک ضربه پنالتی اعلام کرده که گل برتری تراکتورسازی روی همین ضربه پنالتی به ثمر رسیده. طبق مقررات با وجود اشتباه داور نتیجه 3-1 به سود تیم تراکتورسازی تغییر نخواهد کرد. تراکتورسازی در هفته 21 لیگ برتر با این پیروزی در فاصله 1 امتیازی استقلال پیشاهنگ مسابقات قرار گرفت. مراسم سالروز درگذشت 2 تن از نخستین نام‌آوران ورزش ایران، جعفر سلماسی و محمود نامجو، در بهشت زهرا برگزار شد. جعفر سلماسی 64 سال پیش نخستین مدال المپیک و محمود نامجو 63 سال قبل اولین مدال طلای جهانی را برای ایران به دست آوردند. هر دو در وزن برداری. در مراسم بزرگداشت و سالمرگ این دو قهرمان که روز شنبه در قطعه 22 بهشت زهرا برگزار شد، بسیاری از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش ایران حضور داشتند. فوتبال باشگاه‌های انگلیس دیشب هفته 22 خود را آغاز کرد و چلسی با مساوی بدون گل در نوریچ سیتی در همان مکان چهارم باقی ماند. اما لیورپول پس از شکست در زمین بولتون یک پله پایین افتاد و به رده هفتم رفت. بولتون دیشب با نتیجه 3-1 لیورپول را شکست داد. گل سوم ستایسون دقیقه 50. اما امشب پیکارهای مهمی در پیش است. منچستر سیتی تاتنهام تیم‌های اول و سوم در منچستر. منچستر یونایتد تیم دوم در زمین آرسنال که پنجم است. در ایتالیا تیم یوونتوس در هفته 19 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها سری آ شنبه شب در زمین آتالانتا با 2 پیروز شد و عنوان قهرمانی نیم فصل اول را به دست آورد. گل دوم یوونتوس جیاکرینی 9 دقیقه به پایان بازی. Who makes Juventus 2 Atalanta 0 and the title of winter champions Giacchini getting his امشب آس میلان که با اختلاف 4 امتیاز پشت سر یوونتوس قرار دارد در زمین نوارا به میدان می رود. در آلمان اگر دورتموند امشب در هامبورگ پیروز شود با امتیاز برابر یعنی 37 امتیاز بین تیم‌های اول و سوم قرار می‌گیرد. بایر مونیخ با 37 امتیاز اول و شالکه هم با همین امتیاز فعلا دوم است تا تکلیف دورتموند 34 امتیازی روشن شود. در مسابقات تنیس اوپن استرالیا تمام تنیس بازان تراز اول جهان به یک هشتم نهایی رسیدند که آخرین آنها شوکوویچ سرب و اندی ماری بریتانیایی بودند. در بخش زنان نیز شماره های 1 تا 5 جهان جواز ورود به 1/8 را گرفتند. شماره 4 شاراپووا روس بود که بر انگلیک کربر آلمانی پیروز شد. حریف ماریا شاراپووا در مرحله 1/8 نهایی بازیکن دیگر آلمانی سابین لیسیکی خواهد بود. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا نوار پیروزی های تیم شیکاگو همچنان ادامه دارد و این تیم در آخرین بازی با نتیجه 114-75 در کلیولند تیم کلیولند را شکست داد. این 14th پیروزی تیم شیکاگو بود در 17 مسابقه در کنفرانس شرقی تا بهترین تیم باشد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
وقت اون رسیده که بریم بستری بزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی و در جریان خبرهای فرهنگی روز قرار بگیریم. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم شما خانم روانشناس و بشنوندگان عزیز و صبح بخیر میگم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی یک سر باز هم بریم به سراغ جشنواره فجر. بخش کاریکاتور در سالهای گذشته از پربیننده ترین بخشهای این جشنواره بوده. از حضور کاریکاتوریستای ایران و جهان در 30th جشنواره فجر چه خبرهایی دارید؟
بله همونطور که گفتین خب این جشنواره فجر خب بیشتر به خاطر جشنواره فیلم فجر است که شناخته میشه که امسال هم 30th سالش هست، اما از 4 سال پیش جشنواره هنرهای تجسمی هم همزمان با جشنواره سینمای فجر برگزار میشه و امسال 4th جشنواره تجسمی فجر برگزار خواهد شد و طبیعتاً بخش کاریکاتور به دلایل گوناگونی از جمله به دلیل طنزی که در او هست بسیار پربیننده بوده. امسال 4th جشنواره تجسمی فجر در زمینه‌های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، پوستر، عکاسی، سفال، سرامیک، مجسمه‌سازی، تصویرسازی، کاریکاتور، فیلم‌های مستند که درباره هنرهای تجسمی است از 10 بهمن تا 14 اسفند ما برگزار خواهد شد. در بخش کاریکاتور شما اشاره کردین 350 کاریکاتوریست ایرانی آثارشون شرکت داره در جشنواره، بنابراین باید جالب باشه، امیدواریم که سانسور نشده باشه. و از 71 کشور دنیا هم دعوت شده کاریکاتوریست‌های 71 کشور دنیا شرکت کردن، بنابراین ما با به اصطلاح هنر کاریکاتور در این کشور آشنا خواهیم شد. آمارهایی که دادن بیش از همه هنرمندان اندونزی شرکت دارن و بعد ترکیه، برزیل و چین و همچنین تعدادی از هنرمندان اروپایی. حالا باید دید که این جشنواره تا چقدر با معیارهای یک جشنواره کاریکاتور شباهت داره.
آقای سرکوهی، با خبر شدیم که یک فیلم ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم برلین پذیرفته شده.
بله، این هم بسیار خبر خوبی است. فیلم پذیرایی ساده که کارگردانش آقای مانی حقیقی هست در بخش فروم جشنواره بین المللی فیلم برلین پذیرفته شده و این تنها فیلم داستانی از ایران خواهد بود که در این جشنواره پذیرفته شده. جشنواره فیلم برلین از 20 تا 30 بهمن، یعنی 9 تا 19 فوریه برگزار خواهد شد و امیدواریم که این فیلم هم بتونه در این جشنواره موفق بشه.
و بالاخره این که نمایشگاه آثار آنا کالاتوزیاشویلی قراره که در تهران افتتاح بشه و از همه مهمتر این که خود این هنرمند معروف گرجستانی هم قراره که در این افتتاحیه شرکت بکنه. شما اطلاع دارید که چه آثاری از او در این نمایشگاه عرضه میشه؟
بله، همونطور شما گفتین، خانم آنا کالاتوزیاشویلی هنرمند بسیار مشهوری هست در کشور گرجستان که البته بخشی از تحصیلات خودشو در هنرهای تجسمی تفلیس گذرونده و بعد هم از دانشکده هنر وین و فارغ التحصیل شده. این نمایشگاه برگزار خواهد شد در تهران در هفته بهمن ما در گالری ساربان. این نمایشگاه تصویرسازی پارچه‌ای، یعنی هنرهای پارچه‌ای این خانم هستش که عرضه خواهد شد. 26 قطعه تصویرسازی پارچه‌ای هست که جالب این هستش که هم به اصطلاح رنگ و روی آسیای مرکزی رو داره و هم کشور خودش و هم او بسیار متأثر هست از نقاشی‌های قدیمی ایران. بنابراین با ترکیبی از این دو روبرو خواهیم شد، هم تأثیر هنر ایران رو می‌بینیم در کشور گرجستان، هم آشنا خواهیم شد با فضای هنری در کشورهای آسیای مرکزی، آسیای میانه و به خصوص گرجستان که ما کمتر با هنرشون آشنا هستیم. این هنرمند بسیار هم مشهور است در پاریس، مثلا نمایشگاهش بسیار با موفقیت روبرو شده و همونطور گفتم در گالری ساربان هست و خودش هم گفته در یه مسابقه من بسیار به ایران علاقه دارم، به هنر ایران، و علاقمندم که در افتتاحیه شرکت کنم. بنابراین او خودش هم به ایران میاد تا با بینندگان خودش دیدار بکنه.
آقای سرکوهی سپاسگزارم و تا صبحانه با خبری دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعدی.
بسیاری از شما عزیزان درخواست کردید که از شکیلا ترانه‌ای بشنوید. خیلی از شما آهنگای محلی از ما خواستید. فکر کردیم با یک تیر دو نشون بزنیم. شکیلا، لیاره، یک اجرای جدید از یک ترانه قدیمی کردی، با هم بشنویم.
کشته جنان بره لیاره لیاره گناره گناره من حسی کره لیاره لیاره حواله بان فری تل کوچه و بازاره
ترانه زیبای لیاره، اجرای جدید از یک ترانه قدیمی کردی رو با صدای شکیلا میشنیدید. و ما در این بخش از برنامه شما رو با یک نوازنده موفق افغان در آلمان آشنا میکنیم. این هنرمند نامش حکیم لودین است که در نواختن انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای دستی دارد و ضمن تدریس این گونه سازها با گروه‌های آلمانی و همچنین گروه ایرانی زربانگ و گروه رقص بنفشه صیاد همکاری دارد. از فعالیت‌های این هنرمند افغان بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
گنج شکن نام افغانم آزادی در آرزو هست، آرزو در خواب ما نیست، آرزو در خواب دریا. به جان و بیرن شهر من شاید که مرده یا که در یک لحظه غفلت دوزی روحش داره بوده. نغمه ها به جان و بیرن شهر من شاید که مرده یا که در یک لحظه غفلت دوزی روحش داره بوده. گنجش که تنها میخوانه آزادی در آرزو هست، آرزو در خواب ما نیست، آرزو در خواب دریاست.
حکیم لودین هنرمند افغانی پس از تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای شهر کارلسروه در رشته موسیقی کلاسیک و سازهای کوبه‌ای دنیا فعالیت جدی خود را با تدریس و برپایی گشت‌های هنری آغاز کرده است. آقای لودین از همان شروع کار دست به تشکیل یک گروه موسیقی با شرکت نوازندگان آلمانی زده و نه تنها در آلمان بلکه در اکثر کشورهای جهان کنسرت‌هایی برپا کرده است. سوای این سه کتاب آموزشی نیز برای نواختن انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای انتشار داده است. آقای حکیم لودین در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان در گفتگو با ما ضمن اشاره به تحصیلات موسیقایی از سازهای ابداعی خود هم سخن گفته است.
وقتی که آلمان آمدم کوشش کردم که همراه موزیشنهای اروپایی همکاری کنم. بعد از این من تحصیل کردم موسیقی کلاسیک اروپا را. وقتی که دیپلم خود را گرفتم یک علاقه مخصوص و ضرب داشتم. ساز اول که من ساختم به نام پندریک است. کمپانی آلمانی شلاکوک پرکشن همکاری میکنیم. چرا در اروپا خوبی این است که آدم مشهور که میشه تمام کمپانی های مشهور میان خواهش میکنیم حالات موسیقی ما را بنوازیم.
حکیم لودین هنرمند افغانی در ادامه این گفتگو به ما میگوید در اکثر کنسرت هایی که برپا می کند با نواختن سازها و ریتم های به هم پیوسته تماشاگران را به سرزمین های گوناگون می برد.
من یک پروگرام دارم به اسم پرکاشن دیسکشن که تقریبا از 2 سال به تور می روم. یک سفر ضرب است از هندوستان تا آفریقا. من می خواهم مردم بدانن که یک کسی که از افغانستان آمده چطور آشنا شده به این موسیقی، یعنی این موسیقی که ما میگیم بی سرحد است، اینو می خواهیم نشان بدیم و برای جوانان که از ایران افغانستان به جرات دادیم.
شرکت در جشنواره‌های جهانی هم دیگر فعالیت‌های حکیم لودین است و در پایان گفتگو با ما میگوید:
ما می‌خواهیم مدرسه موسیقی آباد کنیم، موسیقی افغانی و هم موسیقی مدرن دنیا، چرا که به نسل جهان بسیار مهم است که توسط موسیقی کلاسیک اروپا، توسط موسیقی پاپ جذب کنیم.
اگر شراب بوده پیر می فراش مرا در این بهار نبینی دیگر بهوش مرا در این بهار نبینی دیگر بهوش مرا
شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده خوبی نوشتن: سلام و خسته نباشید، در شب در شهر سرد و برفی اصفهان هستند. خواهش کردن که نام ترانه ها رو همیشه اول اونها اعلام کنیم، که باور کنید دوست عزیز این قانون رو ما همیشه رعایت کردیم. شنونده دیگری به نام آقای جلیل ایل نژاد، اگر اشتباه نکنم، از گنبد کاووس در حال رانندگی از گنبد کاووس هستند، اما در حال رانندگی از سیرجان به طرف شهر بابکن با تریلی اسکانیا. نوشتن که زندگی مثل پیاز، هر برگش رو ورق بزنی اشکت رو در میاره. امیدواریم دوست عزیز که برگ‌های بدون اشک هم در این زمینه باشه. یک راننده تریلی دیگر بدون ذکر نامشون نوشتن که با رادیو فردا زندگی میکنن. سپاسگزاریم از تمام ایمیل ها و اس ام اس های پرمحبت شما عزیزان که نامی بر اونها نیست اما شامل محبت بسیار شما به ماست و ممنون هستیم. بریم و بشنویم ترانه دیگری با نام راز دل از علیرضا قربانی. و عزیزان، شعر این ترانه از بهادر یگانه است و آهنگسازش همایون خرم. اجازه بدید که یکی دو بیت از شعر این ترانه رو براتون بخونم. میگه که دل دیوانه من به غیر از محبت گناهی ندارد، خدا داند. شده چون مرغ طوفان که جز بی پناهی پناهی ندارد، خدا داند. من آن ابر وحشی که در هر بیابان به تلخی سرشکی بیفشاند، به جز این اشک سوزان دل ناامیدم گواهی ندارد، خدا داند.
ای بی وفا راز دل بشنو، از خموشی من این سکوت مرا ناشنید مگی. ای آشنا چشم دل بگوشا، حال من بنگر، سوز و ساز دلم را ندید مگی. امشب که تو در کنار منی، غم گسار منی، سایه سر من تا سپید مگی. ای عشق من خیز و پرده مشو، پیش چشم ترم وقت دیدن
خواننده علیرضا قربانی، شعر ترانه بهادر یگانه، آهنگساز همایون خرم. عزیزان اجازه بدید که یکی دو تا اسمس براتون بخونم. اگر که صخره و سنگ در مسیر رودخانه نباشد، صدای آب هیچگاه زیبا نیست. پس از صخره های مسیر زندگیت ناامید نشو. از جهرم خانم یا آقای اسدی فرستادن و همچنین نوشتن صبح شما بخیر و دوباره توضیح دادن که دوستی به قیمت جان است. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و اجازه بدید که یک آگهی کوچک گوش کنیم و پس از اون برمیگردیم و بیشتر براتون میخونم. آقای جلیل ایل نژاد راننده تریلی باز هم صبح بخیر گفتن به ما و آهنگ افغانی که دوستی درخواست کرده بودن فلفور شنیدید در گزارشی که همکارم شهرام میریان ارائه کرده بود. برخی از دوستان برنامه دیروز ما را از دست داده بودند و دو سلام یک جا فرستادن که از لطف همتون سپاسگزار هستیم. 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 و info@radiofarda.com در تمامی ساعت شبانه روز همه اینها در اختیار شما هستند، اما به ویژه در صبحانه با خبر از اونجایی که ما اینجا هستیم و مستقیما اسمس های شما رو پاسخ میدیم، بد نیست اگر که تلاش کنید با ما در تماس باشید.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب عزیزان، تنها لحظاتی مونده به پایان بخش دوم صبحانه با خبر. همچنان منتظر اسمس های شما هستیم. امیدواریم که هر چه زودتر دریافت کنیم تا براتون بتونیم بخونیم. اونهایی رو که فرستاده بودید جمع‌بندی کردیم و همه رو به آگاهیتون رسوندیم. همکارم مراد ویسی به استودیو اومده، آماده هستیم برای اینکه به بخش سوم بریم. اما دوباره تکرار میکنم، شماره اس ام اس گیر پیامکی رادیو فردا 20420-603-87-41-50 و شماره پیامگیر رادیو فردا. میدونید، فکر میکنم که اگر حتی مایل باشید میتونید که با پیامگیر ما در تماس باشید و با صدای خودتون برای ما پیامی بگذارید. انتقاداتون رو از ما دریغ نکنید، چرا که چراغ راه ما خواهد بود در کار آیندمون. محبتتون رو هم همینطور که به ما انرژی خواهد داد که هر روز صبح با انرژی بیشتر و شاد و سرحالتر با شما باشیم.